عشیره ما را خواهرم هاجر می شناسد. او در علم نسب شناسی طایفه انبع است. بنا به قول تمام بزرگان، جد ما یعنی پسر قربان به اتفاق برادرش که بنا به قولی برادر مادری بوده اند و بنا به قول دیگری از بزرگان منطقه فارس، معلوم نیست که آخرش تبعید شدند یا بنا به دلایلی مهاجرت کردند. آنان از نیریز فارس به سرچشمه های حلیل رود می آیند. این رود از سرچشمه های ارتفاعات بالای 3500 تا قریب 4000 متری شروع می شود و طی مسافت بیش از 300 کیلومتر به دریاچه جازموریان در انتهای استان کرمان و ابتدای مرز بلوچستان می ریزد. پس از سکونت، تمام زمین های اطراف این رودخانه را از ابتدا تا شعاع 15 تا 20 کیلومتری تصرف می کنند. میر قربان 4 پسر به نام های ولی، محمد، حسین و ابراهیم داشت و یک دختر که او را به شخصی به نام علی داد می دهد. این 4 پسر هر یک طایفه‌ای را به مرور شکل می‌دهند که در درون هر طایفه‌ای تیره‌ای از پسرهای آنان شکل می‌گیرند. لذا ایل سلیمانی از میر قربان 4 طایفه پسری و 1 طایفه دختری را شکل می‌دهد که همکنون به همان نام خوانده می‌شوند. محمدی، حسینی، ابراهیمی یا امیر شکاری، مشبلی، علی داری. پدر و مادر من از 2 تیره‌ای زارعلی هستند که از مشبلی است. پدرم از طایفه ابراهیمی و مادرش از طایفه لوریست. تیره من طولی و عرضی در ریشه و خویشاوندی به این شکل است. بنا به دلایلی ابراهیمی ها از املاک بیشتر برخوردار بودند. البته پدرم به مرور در زمان پدرش برخی از املاک خود را می فروشد و آرام آرام در درون طایفه 3 طبقه شکل می گیرد. طبقه حاکم خانها بودند که پس از فوت میر قربان هر خانی بزرگ ایل سلیمانی محسوب می شده است. شخصی بود به نام گرامی خان که بعد از او چند پسر به نام محمد علی خان، حسین خان، سیف الله خان، احمد خان و ولی الله خان به وجود آمدند. اقوام پدرم از تیره ابراهیمی ها، لشکر خان و غیره بودند. البته به دلیل ریشه های فامیلی من در دوره حیات خودم از خوانین فساد خاصی ندیدم. عموماً شکایات و حل اختلافات و حمایت عمومی طایفه و رابطه با حکومت را عهده‌دار بودند و املاک فراوانی داشتند. از جمله یکی از بهترین ملک‌های آنان دست پدرم بود و پدرم هم به دلیل همان وراثت فامیلی خود مادرم سهمی در این املاک داشت. مادرم دختر اسدالله و مادرش زهرا هر دو از تیره زارعلی بودند. اما ذکر نسبت‌های مادرم، علی ظاهر پس از مراسم خواستگاری مادرم در سن 14 سالگی به عقد پدرم در می آید. معمولاً مدت عقد در عشیره تا 2 سال هم طول می کشد و به هر صورت این دو با هم ازدواج می کنند. جهانگیر نقل می کند در روز عروسی پدرت او سوار بر شتر بود. شتر در رفت و فرار کرد و داماد هم سوار بر آن. پس از مدتی توانستند شتر را که داماد بر پشت آن سوار بود باز کردند. در دوران اول زندگی مشترک پدرم زندگی خیلی فقیرانه ای داشت. اما آرام آرام صاحب دامهایی می شود. به نحوی که بعضی وقتها یک یا 2 چوپان داشته است. اولین ثمره زندگی آنها دختر می شود و به دنیا می آید به نام سکینه که در سن 3 سالگی به دلیل سیاه سرفه فوت می کند. پس از مدتی کوتاه خواهرم هاجر و بعد برادرم حسین متولد می شوند و سپس من در سال 1335 به دنیا آمدم. در زمستان بسیار سردی دچار مریضی سرخجه می شدم. پدر و مادرم امیدی به شفایم پیدا نمی کنند. از کلیه داروهای محلی بهره می گیرم اما افاقه نمی کنند. بنا به قول پدرم، در حالی که برف تا بالای زانو بود، مرا بر پشت مادرم می‌بندد و به سمت رابر جهت معاینه دکتر حرکت می‌کند. به هر صورت پس از مدتی مشیت خداوند این گونه می‌شود که زنده بمانم. علاقه من به مادرم و شاید هم علاقه متقابل مادر به من موجب می‌شود که من به جای 2 سال 3 سال شیر بخورم. روز جدایی من از سینه پرمهر مادرم روزهای سختی بود. کم کم عادت کردم. اما تا خشکیدن 2 سینه مادرم سالها طول کشید که دیگر شیری در سینه نداشته باشد. آرام آرام از بغل مادر به چادر بسته شده به پشت او منتقل می شدم. بعضی وقتها از صبح تا ظهر روی پشت او داخل چادر بسته شده قرار داشتم و او در تمام این حال در حال کار کردم بود. یا درو می کرد، یا بافه جمع می کرد، یا خانه رفت و روب می کرد، یا گله را می دوشید، یا غذا و نان می پخت. من چه آرامشی در پشت او داشتم. همونجا می خوابیدم. به نظرم مادرم هم از حرارت من آرامش داشت. با راه افتادن کار کردن من هم شروع شد. دنبال مادرم راه می افتادم. با پای برهنه یا با کفش های لاستیکی که مادرم از پیلورهای دورگرد با دادن مقداری کرد یا پشم می خرید. مثل جوجه اردکی دنبال او می رفتم. در روز چند بار زمین می خوردم یا خار در پاها و دستهایم فرو می رفت. پیوسته از سر پنجه هایم خون می چکید و مادرم آرام آرام با سوزن خیاطی خارها را از پایم در می آورد و با اشترک محل زخمها را مرهم می گذاشت. عاشق فرارسیدن بهار بودم. زمستان ما بسیار سخت بود. پیراهن پلاستیکی که به آن بشورو بپوش می گفتیم و ایران زن کرامت آن را می دوخت بدون هر گونه زیرپوش یا روپوش به تن ما بود. بعضی وقتا از شدت سرما چادر شب یا چادر مادرمان را دورمان می گرفتیم. مادرم با چارقد خودش دور سرم را محکم می بست که به تعبیر خودش با توی گوشهایم نرم. از شدت سرما دائم در حال دندونگیری چه بودیم. مادرم زمستانها مقداری مائده خشک شده که مثل سنگ بود، یعنی شلغم پخته شده خشک شده، به ما میداد. جویدن یه شلغم نصف روز طول میکشید. مقداری سنجد و گندم برشته و مغز هم بعضی وقتا میداد و بعضی وقتا نمیداد. عمدتاً زمستانها من و خواهر و برادرانم سیبو یا همون سیب زمینی زیر آتش چار میکردیم، میپختیم و میخوردیم. به محضی که آسمان باز می شد به سمت آفتاب می رفتیم و کنار خانه صمد که بر آفتابی خوبی داشت رو به آفتاب خودمان را گرم می کردیم. کم کم که بزرگ شدم زمستان ها بازی ما برف بازی و کاگو بازی بود. حسین جلالی از زردلو می آمد و با بچه ها بازی می کرد. با بیرحمی همه را می زد. برای فرار از زمستان و سردی شدید آن و سختی ما در آرزوی فرارسیدن فصل بهار بودیم. بهار برای ما فصل نعمت بود. اول اینکه فرار از سرمای جانسوز زمستان و دوم اینکه فصل کوچه ما بود. به محض اینکه نوروز تمام میشد، پس از اتمام 13 که زنها معتقد بودند نحس است، ایل ما کوچ میکرد به سمت ارتفاعات تنگل. جنگل تنک با بادامهای وحشی که در فصل بهار چادرکن می شد و باغ بزرگی در تنگل از انواع میوه ها را داشت. دره عمیق و سرسبز و پر از گردوی بندور که از شدت درهم تنیدگی درختان گردو آفتاب داخل آن نمی افتاد و دهها چشم سار آب از دره های کوچک آن جاری بود و رودخانه کوچکی را تشکیل می داد. بیدهای بسیار بلند و سپیدارهای سر به فلک کشیده که باغ سایه بسیار بزرگی درست می کرد. مادرم پلاس را لب جوی آب می زد و جغها را می کشیدند. صدای شرشر و غلتان آب که از وسط چادر سیاه ما عبور می کرد صفایی می داد. اگرچه فقر و زحمت زیاد فرصت درک این صفا را نمی داد. بهار فصل شیر و ماست، صدای بعبع کره‌ها و بره‌ها و شرشر دوشیدن بزها و میش‌ها بود. زنهای فامیل که همه چادرهایشان به هم چسبیده بود و باده‌های پر از شیر را هم می‌کردند، آنچنان مراقبت می‌کردند که چکه‌ای از آن بر زمین نریزد. آنها هم که شیر کم داشتند، شیر پیمانه با هم می‌کردند. یعنی مثلا چند روز ظرف شیر را می‌دادند، بعد سرجم پس از چند روز ظرف شیر بزرگی می‌گرفتند. این عموماً در اوایل تابستان که بزها شیرشان کم می شد اتفاق می افتد. آن وقت ظهر که از مادرم ماست طلب می کردیم می گفت
نه امروز شیرها نوبت خالته یا نوبت ایران زن مشعزیزه.
بهار با بچه های فامیل، علی خانی، تاج علی، احمد و بچه های سمر پیاده از کوهستان تنگل به دهه زمستان نشین قنات ملک برای مدرسه می رفتیم. نهار ظهرمان هم بر پشتمان بود که عموماً یک دسته نان و مقداری مغز یا مغز پنیر بود. برخی مواقع هم کلوی خرمایی که ابراهیم پسر دایی مادرم از گرمسیر با یک سفت خرما می آورد همراهمان می کردند. آنچنان با خوشی های ساده و عادی و سختی ها عادت کرده بودیم که همه اینها جزئی از زندگی ما بود و ما به دلیل مشغولیت شدید و کار کردن های پیوسته نه خوشی را حس می کردیم و نه سختی را. انگار هر دوی اینها جزئی از وجود ما شده بود. آن روزها حمامی نبود. مادرم قابلمه بزرگ مسی که به آن دیگ میگفتند را پر از آب روی آتش حسابی داغ میکرد. بعد با آب جوب سرد و گرم میکرد و جان و سرمان را با صابون رختشویی و برخی وقتها هم با اشتون میشست. کلن دو لباس داشتیم و یک کفش پینه کرده ی لاستیکی. مادرم لباسها را عموماً چون که کک و شپش زیاد بود در آب جوش به شدت میجوشند. بعد لب جوی میشست و خشک میکرد. آن وقتها از طرف شهرها می آمدن خانه ها را سمپاشی می کردن. مادرم به لباس های ما گرد DDT که خیلی هم خطرناک بود می زد تا به نوعی در مقابل شپش و کک ضد عفونی کرده باشد. همیشه مادرم مقداری پست درست می کرد به قدر یک جوال. بعضن بعد از ظهرها با مقداری گوشت قرمه برای من پست درست می کرد. یادم از بعدها که به شهر آمدم مادرم پست همراه هم کرده بود. جلوی شهری ها که درست می کردیم خیلی هم خوشمزه بود. تعارف که می کردیم همه فکر می کردن خمیر می خوریم. آرام آرام در سرمای شدید زمستانی با حالت نیمه برهنه بزرگ شدیم. از همان ابتدای کودکی حالتی از نترسی داشتم. 10 سالم بود. تابستان بود و مدرسه تعطیل. فصل درو کردن ما قبل از طلوع صبح تا غروب آفتاب بود. پدرم یک گاو نر شاخزن خطرناک داشت که همه از او می ترسیدند. مرا سوار بر این گاو کرد که ببرد به ده دیگری که 15 کیلومتری با خانه ما فاصله داشت و سرسبزتر بود و خانه ام همانجا بود و گاو مغرور حاضر به فرمانبری نبود و با سر خود به پاهای کوچک من میکوبید. من این بیابان را تنها سوار بر این حیوان خطرناک تا ده ام رفتم. یک شب پدرم مرا با خودش برد سر خرمنها در حاشیه رودخانه که فاصله زیادی با خانه ما داشت. شب گله گرازها به خرمنها حمله کرد. من و پدرم بالای درخت انجیری رفت. یک گله گراز وحشی به خرمنها حمله کردند. پدرم هیاهو می کرد و حیوانات وحشی مغرور اعتنایی به سر و صدای پدرم نمی کردن. در دل شب بخشی از خرمنها را خراب کردند و من و پدرم بالای درخت انجیر نظارگر آنها بودیم. البته همیشه هم بد نبود، اما تمام زمستان تا ماه دوم بهار همه چشم ما به جوال گندم ها بود که یکی پس از دیگری تمام شدند. مادرم به شدت مراقب بود که دچار مشکل نشویم، لذا برای برکت گندم ها بعضی وقتها مقداری کرد یا همان نخود سبز داخل گندم ها میکرد. هفته یکی دو بار هم وسط آنها نان سیلک یا همان نان ارزن میپخت و به ما میداد که نان فقیرترین مردم بود. در این حال در همین نداری روزی نبود خانه ما خالی از مهمان باشد. سالی 2-3 بار هم برنج میخوردیم که اصطلاحاً به آن قبولی میگفتند. کسی آش به تنهایی نمی پخت.
اما زنهای عشیره که همه عموزاده، داییزاده و خاله‌زاده بودند با هم روی هم جمع می کردند و برای باریدن باران یا در ابتدای کوچ نذر سید خوشنام پیر خوشنام آش نذری می پختند که حسابی هم خوشمزه بود. بعضی زنهای فامیل هم کله قندی نذر می کردند و داخل زیارت می گذاشتند. ما هم می رفتیم کله قندها را بر می داشتیم و می خوردیم. حاجی رفیع که نفهمیدم اصل و نسب او از کجا بود، یک ده کوچک داشت. سالی یک بار در روز عاشورا حلیم می‌پخت. 3-4 دیگه بزرگ پر از حلیم بار می‌کرد. تمام دهات اطراف هر یک با بادیه یا دیگ به سمت خانه حاجی روانه می‌شدند و حلیم دریافت می‌کردند. جد مادری من حاج عبدالخالق با اسب و اداق از همین جا تا مکه رفته بود و یک سال تمام سفر او طول کشیده بود. بعضی سالها هم که خیلی سخت بود و گرسنگی خیلی ها را به تنگ می آورد، به خوردن سبزی های وحشی رو می آوردند. در همسایگی ما خانه‌ای بود که آه در بساط نداشت. مادرم که نان می پخت، بچه های او می ایستادند به تماشا. هنوز ایستادن آن دو دختر در ذهنم مجسم است. مادرم چند دسته نان را به آنها می داد و این عمل هر روز تکرار می شد. بعضی وقتها هم برادرم حسین ناراحت می شد و آنها را دعوا می کرد. اما گرسنگی باعث می شد تکان نخورند تا دسته های نان را دریافت کنند. تعطیلی مدرسه و دریافت کارنامه قبولی 13 برایم اهمیت نداشت. آنچه مهم بود ترکه های خابیده در جوب بود. هر صبح که چشممان به این می افتاد که یک بغل ترکه بید داخل جوب خوابانده شده، رعشه بر انداممان می انداخت. یک روز صبح مدیر مرا از صف بیرون کشید. گفت پشت دستهایم را نشان بدهم. دادم. شروع کرد به زدن با ترکه خیسانده در جوی آب. پدرم که بر آفتابی نشسته بود صدای گریه مرا شنید. فاصله مدرسه تا خانه ما 40 قدم بود. صدا زد: آقای مدیر، این پوستش سیاه هست، چرا میزنیش؟ هرچی بزنی سفید نمیشه. آن وقت مدرسه ما پسرانه و دخترانه مشترک بود. خواهرم آذر و برادرم حسین هم با من بودند. وقتی معلم ما را کتک می زد، خواهرم که خیلی شجاع بود با چوب کوچولویی به معلم حمله می کرد و با گریه به او فحش می داد و می گفت چرا برادر ما را می زنی؟ روزگار سختی بود. آن سالها زمستانهای سرد و پربرفی داشت. پدرم یک جفت چکمه لاستیکی مخصوص زمستان گرفته بود. اما برف از کمر من هم بالاتر بود و چکمه هیچ علاجی نمی کرد. ضمن اینکه چون لاستیک بود بر شدت سرما می افزود. یک روز بهرام فرجی که از گنجون می آمد دوچار یخزدگی شد و بیهوش او را به مدرسه آوردند. بخاری مدرسه مثل اجاق مادرم همه را دور هم جمع می کرد. انگار می خواستیم این کوره آتش را در بغل بگیریم. سرما، بیرحمی مدیر در زدن ترکه و گرسنگی همه و همه دست به دست هم داده. آقا معلم همه کار بود. آن وقت سپاهی دانش بود. سپاهی دانشی ها خیلی قدرت داشتند. بعضی وقتها حکم پاستگاه را انجام می دادند. هر سال یک معلم جدید می آمد. بهترین آنها تشکری اولین معلم سال اول دبستانم بود. خیلی مهربان. تازه دادن بیسکویت به دانش آموزها باب شده بود و کارتون‌های بیسکویت را که خالی می کردند، بوی بیسکویت گرجی حالی به ما می داد که از سینه مادر شیرین تر. وقتی زنگ تفریح مدیر بیسکویت ها را توزیع می کرد، چه صفایی داشت. اولین بار بود بیسکویت می خوردم. هنوز شیرینی طعم آن را در کام دارم. آقای مدیر عموماً هر شب مهمان یکی از اهالی بود و دانش آموزها موظف بودند اتاق او را آب و جارو کنند. به هر صورت آقای مدیر عظمتی داشت. سال خوبی بود. به اندازه کافی بهار شده بود. بوته ها همه سبز و زیر و بر آنها پر بود از علف ها، گل ها و لکو. میش ها سیر سیر بودند. نرها دنبال ماده ها می دویدند. صدای زنگوله آنها سرمستشان کرده بود از خوشحالی. از همه دره‌ها نیز آبی شفاف مثل نقره سرازیر بود. هوا کاملا تاریک شده بود. به سمت پلاس‌هایمان حرکت کردیم. در تاریکی شب کفش‌های لاستیکی‌مان که پاره بود و تا حالا 4 بار با انبر داغ آن را پینه کرده بودم در حال لغزدن در پایم بود. همه سر انگشتان پایم به دلیل برخورد با سنگ شکسته و خونی بود. روزی نبود که خار در پایمان نرود. روزها کارمان در آوردن خارها با سوزن بود. از جوراب هم اصلا خبری نبود. سالی 2 کفش پلاستیکی داشتیم که با پاچینی کتیرا یا گردو خودمان می خریدیم. پیراهنهای من هم به شور و به پوش بود که خاله کبرا می دوخت یا ایران زن کرامت. هوا خنک خنک بود و کمی سردی را در بدن نحیف خودم در حالی که تنها 1 پیراهن مندرستنم بود حس می کردم. دره تاریک تاریک بود و ماست بچه 10-11 ساله صدای آواز من دره را پر کرده. صدای کردی من از همه آنها بهتر. میش‌ها راه خانه را بر اساس غریزه خود به خوبی می‌دانستند و سرکش به سمت خانه در حرکت بودند. آن سال پلنگ در دره دیده شده بود. شایعه بود خرس هم در بالای درختان گردو وجود داشت. سر و صدای اضافی بیشتر برای ترساندن حیوانات وحشی بود و هم تسلای خودمان. از دور صدای فریاد مردان ده را شنیدم. حاج عزیز الله پیشاپیش همه نگران شده بود و به استقبالمان آمده بود. تبر ظریف کهکن برقه که در هر دعوایی فرق طرف مقابل را می شکافت همراهش بود. با محبت خاصی گفت: بچه ها دیر کردید، نگران شدید. به سختی نور و چراغ‌های نفتی از داخل چادرها دیده می شد. گوسفندها بر اساس غریزه به سرعت تفکیک شدند و هر یک به خانه صاحب خود هجوم آوردند. صدای بعبع بره‌ها منظره زیبایی را به وجود آورده بود. قدرت خداوند را در این حرکت می دیدم. این حیوان بدون شعور را خداوند چگونه به قدر نیاز حقیقی شعور به او داده است که در تاریکی مطلق خانه صاحب را و بره خود را با هم تشخیص می دهد. برادر بزرگم حسین که حالا بعد از پدرم به نوعی خود را بزرگتر می دانست و این بزرگتری را سعی می کرد در امر و نهی عموماً زورگویانه به من اعمال کند، به سرعت گوسفندها را شمرد ببیند چیزی را در تاریکی از دست داده ایم یا نه. این سرشماری از روی عدد نبود، بلکه از نامهای خاصی که بر هر حیوان گذارده می شد یکی یکی آنها را دنبال می کرد. کله بور، مور، سرسیاه و غیره. کماجنون سیاه مادرم کنار آتش بود که نشان از پخته شدن غذا می کرد. بوی خوش آن شامم را تحریک می کرد. از بوی غذا می فهمیدم چیست. عدس پلوی مادرم حرف نداشت. سالی چند بار بیشتر برنج نمی خوردیم. شانس ما وقتی بود که مهمان داشتیم. سید محمد آمده. سید روزه می خواند. سالی 3 تا 4 ماه خانه ما می ماند. بهترین غذا مال او بود. پدر و مادرم خیلی به او احترام می‌گذاشتند. با آمدن سید ماها سیر می‌شدیم. با پدرم رفیق صمیمی بود. بعد از اینکه خرش را آب برد دیگر کمتر خانه ما می‌آمد. آن روز خیلی توجه نداشتم. بعداً فهمیدم در عشیره بزرگ ما هیچ کس مثل مادر و پدرم مهمان نواز نیستند. همیشه در خانه ما مهمان بود. در حالی که من و 4 خواهر و برادر دیگرم که 2 تای آنها از من بزرگتر بودند همیشه چشممان به جوال آرد بود. مادرم خیلی دقت می کرد. بعضی وقتا داخل آرد گندم ها آرد جو و کرو هم قاطی می کرد. بعضی وقتا هم که مهمان نداشتیم در هفته 1-2 وعده نان ارزن می پخت. آن روزها نان جو و ارزن نان فقرا بود. امروز بالعکس است. اگر پیدا شود شاید نان ارزن و جو از نان گندم هم گران‌تر باشد. به هر صورت به دلیل اعتقادی جدی که در خانه‌مان وجود داشت که مهمان حبیب خداست، هرگز یادم نمی‌آمد که اخمی یا بی‌توجهی شده باشد. عمده مهمان‌ها غریبه بودند که در راه به سمت روستاهای دیگر ظهر به محل ایل ما می‌رسیدند و درخواست چای داشتند. چای با هل و قلمفل. مادرم که به ما اصلا نمیداد. معرکه بود. بعد هم اگر نزدیک ظهر بود نهار یا شام می‌خوردن. بعضن نان و ماست یا نان و گوره ماست یا تخم مرغ یا آب گرمو. اگر مهمان خیلی مهم بود برای او خروس می‌کشتند و پلو بار می�گذاشتند. بچه بودم مادر بزرگم در خانه ما فوت کرد. زن بسیار متدین، زیبا و بالا بلندی بود. صدای زجه مادر و خاله صغرایم را که در همان نزدیک ما خانه ایشان بود می شنیدم. داییم که معلم قرآن بود در روستای باخشا زندگی می کرد که به اندازه یک قیه با ما فاصله داشت. تازه مادر بزرگم از دنیا رفته بود. خانه ما یک اتاق بی در و پنجره بود که به دلیل طولانی و بدون پنجره بودن اتاق تاریک بود. سقف آن با چوب و شنگ پوشیده شده بود و بدنه هم خشت خام بود. از داخل اتاقی که آشپزخانه، انبار، جای خواب و زندگی ما بود، یک در دیگر به اتاق دیگری باز می شد که کاهدان ما بود. در فصل تابستان کاه و بیت‌ها را جمع می کردند تا در زمستان که علوفه نبود و یا به دلیل برف گوسفندها نمی توانستند بیرون بروند به آنها بدهند. زنی بود به نام حسنیه که از عشیره ما بود. زنی تقریباً 50 ساله که ظاهراً مرض سل داشت. همه او را رها کرده بودند. پدرم رفت او را به پشت خود گرفت و آورد خانه ما. 4 سال مادرم از او پذیرایی می کرد تا حسنیه از دنیا رفت. هرگز ندیدم مادرم یا پدرم در این مورد بگو مگوی داشته باشند. به هر صورت مادرم برای هر دو نفر یک بشقاب کاملا سرخالی برنج کشید. اما برای پدرم و سید محمد بشقاب پر بود. سید به مادرم اعتراض کرد. به مادرم گفت خواهر، چرا این را شریک من پیر مرد کردی؟ الان همه اش را می خورد. به هر صورت سیر خوردی. پدرم اهل نماز بود. شاید در آن وقت چند نفر نماز می خواندند. اما پدرم به شدت تقید به نماز اول وقت داشت. نماز صبح را از روی ستاره و نماز ظهر را از روی سایه تشخیص می داد. البته آن وقت کسی به حمد و سوره کسی کار نداشت. لذا چه بسا در نماز غلط و غلوط زیادی بود. همان گونه که به نماز تقید داشت، به هر حلال و حرامی هم همین گونه بود. همه اهل عشیره من او را به درستی می شناختند. آن وقتها ایشان به مشهد رفته بود و به مشتی حسن معروف بود. زکات مالش را چه در گندم و جو و چه در گوسفندها به موقع به سید محمد می داد. نکته دیگر که در اشاگر محدود یا نایاب بود این بود که مادرم اهل غسل بود. حتی در سرمای زمستان در قنات ده غسل می کرد. یادم نمی رود که 2 بار با مادرم بر سر این موضوعات بحث کرد. 1 بار ماه رمضان بود. ما همه از همون بچگی به ماه رمضان علاقه داشتیم. رادیوی بزرگ آقای مدیر را روی 2 چوب می گذاشتن پشت دیوار ساختمان مدرسه سحر روشن می کردن. تا 3 تا 10 صدای آن می آمد. آن سال ماه رمضان تابستان بود و عشیره ما هم پلاس‌های خودشان را کنار جوی آب تنگل زده بودند. آب از در خانه ما عبور می کرد. صدای قلب خوردن شبانی آن و روشنایی و زلال روز از آن و خنکا و پاکی خاص آن که از چشم سارهای پر از برف کوه تنگل می آمد روح هر آدمی را سیقل می داد. پدرم به مادرم با صدای بلند گفت حق نداری به آدم بیروز قضا بدهی. مادرم هم گفت من نمی توانم به مهمان قضا ندهم. مادرم گفت حسن که اصطلاح همیشه مادرم به پدرم بود من نمی توانم به مهمان قضا ندهم. 1 بار به مادرم توصیه می کرد که ما را با آدم بی نماز شریک نکن. رفتار پدرم و مادرم و توجه آنها به این مسائل ما را بدون دانستن حقیقت دین و اصول فروع آن علاقمند به دین کرده بود. برادرم حسین عکس‌های زیادی از بازیکنان و خواننده‌ها در همان سیاهی‌های کاهگلی خانه چسبانده بود. پدرم 1 روز همه آنها را پاره کرد. گفت اینها مقابل قبله جلوی نماز هستند. برادرم ناراحت شد و کتک مفصلی هم خورد. توجه به زیارات و امامزاده ها و به آش نظری پختن زیاد بود. آش برای باران از همه مهمتر بود. در تمام عشیره ما اولین گوسفندی که از آنها بره یا کره نری به دنیا می آورد آن مال امام حسین علیه السلام بود.
آن را 4 تا 5 ماه در خانه می بستند و علف می دادند. چاق‌ترین گوسفندشان همان بود. بعد در ایام فصل کوچ روزه امام حسین علیه السلام را می خواندند، گوسفند را می کشتند و شام مفصل می دادند. هنوز هم همین رسم حاکم است، اما تمام عزاداری آنها برای امام حسین علیه السلام در ایام فصل کوچ یعنی ماه اول پاییز است که فقیر یا غنی همه همین شیوه را عمل می کردند. چوپان و ارباب روزه امام حسین علیه السلام را می گرفتند. سید مهدی روزه‌خوان یک ماه تمام ظهر و شب خانه این و آن روزه می خواند. ران گوسفندی به علاوه 2 یا 5 تومان پول هم می گرفت. ایام روزخانی ها روزهای خوشی ما بود. سیر سیر می شدیم. بزرگترها بالای مجلس و ماها پایین مجلس می نشستیم. چای می دادند. اما من و برادرانم بنا به توصیه پدرم حق نداشتیم هر چیزی که اعتیاد می آورد بخوریم. لذا چای و سیگار ممنوع بود. به جای آن قند بر می داشتیم و قند می خوردیم که اساس چای است. بعدن به خانه یکی از اقواممان برای کاری رفتیم. قوریش روی آتش بود. بوی عطر چای و میخوب پیچیده بود. گفت عمو جان چای میخوری؟ گفتم بله. 3 تا چای پر رنگ با قند بزرگ خوردم که هنوز مزه اش را در ذائقه‌ام دارم. شبهای جمعه من قصه مشکل گشا را برای خانه خودمان و دیگر همسایه های اقوام میخواندم. بعضی ها بعد از تمام شدن قصه نخودچی کشمش و برخی ها که ندار بودند مفرشوی قند می آوردند. ما جیب خودمون رو پر می کردیم و با جویدن قند ها لذت می بردیم. تابستان در حال تمام شدن بود و خانه ها در حال جمع شدن برای بازگشت به گنبه های خشتی. همه پشت سر هم روزه ها را می خواندند. ایل ما به سمت خانه های زمستان کوچ کرد. مادرم آن روز سردرد داشت. هر وقت سردرد می شد از شدت درد برخی مواقع بیحال می شد. من و خواهرانم بر بالین مادر می نشستیم و گریه می کردیم. همیشه نگران از دست دادن مادرم بودم. به محض اینکه مادرم سردرد می شد لرزه بر اندامم می افتاد. اما آن روز حال مادرم طور دیگری بود. با پدرم آهسته چیزی می گفت. چند بار گفت خدا کریمه. پدرم به رغم اینکه جسم ضعیفی داشت اما خیلی قوی بود و سر نترسی داشت. یک روز همین نترسی کار دستش داد. حبیب الله خان که خدا به ده ما آمد. آن روز برف باریده بود و مردان ده همگی بر آفتابی نشسته بودند و با هم حرف می زدند. ما بچه ها هم برف بازی می کردیم. حبیب الله خان به هر یک از مردان ده یک لوله چند سانتی تریاک داد. فقط به مرید محمد که در آن روز استفاده می کرد نداد. پدرم خندید و این شعر را خواند. عطای بزرگان امت را به جایی می آورد که نیایند به کار. کت خدا ناراحت شد و به پدرم تندی نمود. به هر صورت معلوم شد برادر بزرگترم در جریان نگرانی مادرم است و آن قرض پدرم به بانک تعاون روستایی بود. پدرم 900 تومان بدهکار بود. به همین دلیل هی به خانه کت خدا رفت و آمد می کرد که به نوعی حل کند. بدهی پدرم مرا از مادرم بیشتر نگران کرد. به خاطر ترس از به زندان افتادن پدرم بارها گریه کردم. بالاخره برادرم حسین تصمیم گرفت برای کار کردن به شهر برود تا شاید پولی برای دادن قرض پدرم پیدا کند. او با گریه مادرم بدرقه شد. رفت و پس از 2 هفته بازگشت. کاری نتوانسته بود پیدا کند. حالا ترسم چند برابر شده بود. تصمیم گرفتم به شهر بروم و به هر قیمتی قرض پدرم را ادا کنم. پدر و مادرم هر دو مخالفت کردند. من تازه وارد 14 سال شده بودم. آن هم یک بچه ضعیف که تا حالا فقط رابر را دیده بود. اصرار زیاد کردم. با احمد و تاجلی که مثل 3 برادر بودیم با هم قرار گذاشتیم. راهی شهر شدیم. با اتوبوس مهدی پور در حالی که 1 لحاف، 1 سارغ نان و 5 تومان پول داشتم. مادرم مرا همراه یکی از اقوامم کرد. به او سفارش مرا خیلی نمود. اتوبوس شب به شهر کرمان رسید. اولین بار ماشین هایی به آن کوچکی می دیدم. مثل فولکس و پیکان.
محو تماشای آنها بودم که اتوبوس روی میدان باغ ایستاد. همه پیاده شده بودند جز ما 3 نفر. با هم پیاده شدیم روی میدان با همون لحاف‌ها و دستمال‌های بسته شده از نان و مغز پنیر. هاج و واج مردم را نگاه می‌کردیم، مثل وحشی‌هایی که برای اولین بار انسان دیدند. گوشه میدان نشستیم. از نگاه آدم‌هایی که رد می‌شدند و ما را نگاه می‌کردند می‌ترسیدیم. مانده بودیم کجا برویم. خانه که عبدالله تنها نشانی آشنای ما بود، اما من و آن دو نه بلد بودیم سوار تاکسی شویم و نه آدرس می‌دانستیم. نوروز که مادرم ما را با او فرستاده بود و چند بار به شهر آمده بود وارد بود. جلوی یک ماشین کوچک نارنجی را گرفت که به او تاکسی می گفتند. گفت: تاکسی ته خاجو. تاکسی ما 4 نفر را سوار کرد، به سمت خاجو راه افتاد. کمتر از چند دقیقه آخرین نقطه شهر کرمان بودیم. از تاکسی پیاده شدیم و بر اساس راه بلدی نوروز به سمت خانه عبدالله راه افتادیم. به سختی می توانستم کوله‌ای را حمل کنم. به هر صورت به خانه عبدالله رسیدیم. 3-4 نفر دیگر از همشهری ها هم آنجا بودند. عبدالله به خوبی استقبالمان کرد. با دیدن عبدالله سعدی گل از گلمان شکفت. بوی همشهری ها، بوی مادرم، فامیلم، بوی ده را استشمام کردم و از غربت بیرون آمدم. همه معتقد بودند کسی به من و تاج علی کار نمی‌دهد. احمد در خانه یک مهندس مشغول به کار شد. شب سیری نان و ماست خوردیم و از فردا صبح شروع به گشت برای کار کردم. علی جان که زودتر آمده بود راهنمای خوبی بود. در هر مغازه و کافه و رستوران و کارگاه را می‌زدم و سوال می‌کردم: آیا کارگر نمی‌خواید؟ همه یک نگاهی به قد کوچک و جسته نحیف من می کردند و جواب رد می دادند. آخر در یک ساختمان در حال ساخت وارد شدم. چند نوجوان و جوان سیاه چرده مثل خودم اما زبل و زرنگ مشغول کار بودند. یکی با استنبولی سیمان درست می کرد. آن یکی با استنبولی سیمان را حمل می کرد. دیگری آجر می آورد دم دست. نوجوان دیگری آنها را به فرمان اوستا بالا می اند. استاد علی که از صدا زدن بچه ها فهمیدم نامش اوستا علی است، نگاهی به من کرد و گفت: اسمت چیه؟ گفتم: قاسم. پرسید: چند سالته؟ گفتم: 13 سال. دوباره پرسید: مگه درس نمیخونی؟ منم جواب دادم: ول کردم. گفت: چرا؟ منم جواب دادم: پدرم قرض دارد. اشک در چشمانم جمع شد. منظره دستبند زدن به دست پدرم جلوی چشمم بود. اشک بر گونه هایم روان شد و دلم برای مادرم هم تنگ شده بود. گفتم: آقا تو رو خدا به من کار بدید. اوستا که دلش به رحم اومده بود گفت: میتونی آجر بیاری؟ گفتم: بله. گفت: روزی 2 تومن بهت میدم به شرطی که کار کنی. خوشحال شدم که کار پیدا کردم. اوستا صدایش رو بلند کرد: فردا صبح ساعت 7 بیا سر کار. گفتم: فردا اوستا؟ یادم آمد شهری ها به صبح میگوین فردا. گفتم: چشم. خوشحال به سمت خانه عبدالله، استراحتگاه محلی ها، راه افتادم. خبر کار پیدا کردن را به همه دادم. صبح راه افتادم، 30 ساعت زودتر از موعد اوستا هم رسیدم. کسی نبود. پس از 20 دقیقه یکی دیگر از شاگرد ها آمد. کم کم سر و کله اوستا پیدا شد. شروع کرد به آوردن آجرها از پیاده رو به داخل ساختمان. دستهای کوچک من قادر به گرفتن یک آجر هم نبود. به هر قیمتی بود مشغول کار شد. نزدیکی غروب اوستا 2 تومن داد و گفت: صبح دوباره بیا. 6 روز بود از بعد طلوع آفتاب تا نزدیک غروب آفتاب جلوی در ساختمان نیمه ساز خیابان خاجو مشغول کار بودم. جسته نحیف و سن کم من طاقت چنین کاری را نداشت. از دست و بالهای کوچک من خون می‌ریخت. عصر پس از کار اوستا 20 تومن اضافه داد و گفت: این مزد هفته. حالا قریب 30 تومن پول داشتم. با 2 ریال بیسکویت مینوی کوچک خریدم و 5 ریال هم دادم 4 تا دانه مزد خریدم. خیلی کیف کردم. همه خستگی هم از تنم بیرون رفت. اولین بار بود که مزد می‌خوردم. حتی خوردن آن را هم از آن جوانی که به دست اوستا آجر بالا می‌داد یاد گرفتم. یاد روزی افتادم که از رابور با احمد پیاده به سمت دهمان می رفتیم. معلم معروف رابور حسینی نسب با دوستش مشغول پوست کندن سیب بود. همینجور که می رفت پوست های سیب را هم زمین می انداخت. من و احمد از عقب پوست ها را جمع می کردیم و می خوردیم. هنوز مزه بیسکویت های گرجی را که کارتون کارتون برای تغذیه به مدرسه ایمان می آوردند و معلم بین ما تقسیم می کرد در دهانم دارم. تا حالا هم هیچ شیرینی دیگری به اندازه آن بیسکویت آن روز مدرسه در عالم بچگی و گرسنگی اینقدر مزه نداشته است. جمعه به اتفاق تاجری، علی خانی و عبدالله به سمت قنات سرسبیل حرکت کردیم تا لباسهای من را بشوریم. یک پیراهن و یک تومان مادرم توی سارق همراه هم کرد. جوب که آب زلال و روان داشت و یک صحرای زیبا را آبیاری می کرد، مرا یاد ده قشنگمان انداخت. اول داخل آب با صابون رختشویی خودمان را شستشو دادیم. بعد لباسهای نو را به تن کردیم و لباسهایمان را شستیم. دستم قدرت شستن لباسها را نمیداد. به هر صورت آنها را شستم. شب در خانه عبدالله تخم مرغ گوجه درست کردیم و خوردیم. عبدالله معتقد بود که من نمیتوانم این کار را ادامه بدهم. باید دنبال کار دیگری باشم. یک بار پولهایم را شمردم. تا 900 تومان خیلی فاصله داشت. یاد مادرم و خواهران و برادرانم افتادم. سرم را زیر لحاف کردم و گریه کردم. در حالت گریه به خواب رفتم. صدای اذان بلند شد. از دوران کودکی نماز می‌خواندم. اگرچه خیلی از قواعد آن را درست نمی دانستم. صدای نماز پدرم یادم است، همراه با دعای پس از سجده که پیوسته زمزمه می کرد. الهی به عزتت و جلالت خارم نکن، به جرم گناه شرمسارم مکن. مرا شرمساری به روی تو هست، مکن شرمسارم مرا پیش گرست. نماز خواندم. به یاد زیارت سید خوشنام پیر خوشنام دهمان افتادم. از او طلب کردم و نذر کردم اگر کار خوبی گیرم آمد یک کله قند داخل زیارت بگذارم. صبح به اتفاق تاجلی و عبدالله راه افتادیم. به هر مغازه، کافه، کبابی و هر در بازی می رسیدیم سرک می کشیدیم. آقا کارگر نمی خوای؟ همه یک نگاهی به ما دوتا می کردن. مثل دوتا کره شیر نخورده، ضعیف و بدون ریخت. می گفتند نه. یک کبابی گفت یک نفرتان را می خواهم با روزی 4 تومان. تا جلی رفت و من ماندم. جدا شدنم از او در این شهر سخت بود. هر دوی من مثل طفلان مسلم به هم نگاه کردیم. گریه هم گرفته بود. عبدالله دستم را کشید و راه افتادم. تا آخر خیابان به عقب سرم نگاه می کردم. نمی خواستم آدرس او را گم کنم. تاجلی گریه می کرد. صدا زد قاسم، رفیق. ادامه ی حرفش را دیگر نشنیدم. مجدد پرسجو شروع شد. حالا 3 روز بود از صبح تا شب به هر در بازی سر می زدم. بعضی درها را که یادم می رفت چند بار سوال می کرد. رسیدم داخل یک خیابان که تعدادی هتل و مسافرخانه در آن بود. یکی یکی سوال کردم. اول قبول می کردن، اما بعد از 1 ساعت ردم می کردن. به آخر خیابان رسیدم. از پله‌های یک ساختمان بالا رفتم. صدای همهمه زیادی می آمد. بوی غذا آنچنان پیچیده بود که عنقریب بود بیافتم. سینی‌های غذا روی دست یک مرد میانسال تون تون جا به جا می شد. مرد چاقی هم پشت میز بود و پول می شد. یک دسته پول. محو تماشای پول‌ها بودم و شامم مست از بوی غذا. مرد چاق نگاهی کرد. با قدری تندی سوال کرد
چه کار داری؟
با صدای گزدار گفتم آقا کارگر نمیخوای؟ انقدر زار بودم که خودم هم گریم گرفت. چهره مرد عوض شد. گفت
بیا بالا.
از چند پله کوتاه آن بالا رفتم. با مهربانی نگاه کرد. گفت
اسمت چیه؟
گفتم قاسم.
فامیلیت؟
سلیمانی.
مگه درس نمیخونی؟
چرا آقا، ولی میخوام کار هم بکنم. مرد چاق صدا زد.
محمد آقا. محمد.
مرد میان سالی آمد. گفت بله حاجی. گفت
یک پرس قضا بیار.
چند دقیقه بعد یک دیس برنج با خورش دادم. اولین بار بود می دیدم. بعدن فهمیدم که به آن چلو خورشت سبزی می گوید. گفت
بگذار جلوی این بچه.
طبع عشایریم و مناعت طبع پدر و مادرم اجازه نمی داد این جوری غذا بخورم. گفتم نه ببخشید من سیرم، در حالی که از گرسنگی و خستگی نای حرکت نداشتم. حاجی که بعدن فهمیدم حاجی محمد است با محبت خاصی گفت
پسرم بخور.
ظرف غذا رو که داد تا ته خوردم و یک نوشابه پپسی که در شهر دیده بودم را سر کشیدم. حاج محمد گفت
میتونی کار کنی و همینجا هم بخوابی و غذا بخوری.
برق از چشمانم پرید. از زیارت سید خوشنام پیر خوشنام تشکر کردم که مشکلم را حل کرد. حاج محمد مرا به محمد سپرد. او هم اهل جیروف بود. محمد مرا داخل آشپزخانه برد. آشپز سفید خیلی چاقی بود. نگاهی قزوالود به من کرد. به تندی به محمد گفت
این بچه را از کجا آوردی؟ مگه بچه بازیه؟ کارگر میخوام نه بچه.
دلم هر ریخت پایین. همه ی رویاهام را برباد میدیدم. مرد سفید گوشت که یوسفی نام داشت مشغول دعوا با محمد بود که جوان دیگری آمد با لهجه‌ای که برایم آشنا بود گفت
چی آقای یوسفی؟
یوسفی با تندی گفت
این چی آوردن؟ قدش به دیک هم نمیرسه، چطور میخواد من رو کمک کنه؟
جوان که بر حسب اتفاق اسمش هم قاسم بود گفت
بچه کجایی؟
گفتم رابور. چشمانش درخشید و گفت
خود رابور؟
گفتم نه کن ملک. قاسم خنده‌ای کرد و گفت من بچه جوارانم. از خوشحالی میخواستم گریه کنم. جواران ده نزدیک عشیره ایمان بود که چندین دکان داشت و پدرم عموماً با آنها معامله می کرد. کرک، پش، پنبه و کشک و روغن می داد و وسایل دیگری را می گرفت. سؤال کرد
پسر کی هستی؟
گفتم پسر مشتی حسن. پدرم را خوب می شناخت. پدرم در جواران معروف بود. به آقای یوسفی گفت
این همشهری من است
و یوسفی را ساکت کرد. قاسم مهمترین پشتگرمی من شد و هم حامی و مراقب من. وسایلم را از خانه عبدالله به هتل کسرا منتقل کردم و شروع به کار کردن نمودم. حالا 6 ماه می شد که کار می کردم. دلم برای مادرم و خواهرم و برادرانم لک زده بود. یزدان پناه دامادی روحانی داشت. هر از شنگاهی آنجا می آمد. برای درآمد بیشتر یک آب میوه گیری هم خریدم و شروع کردم در پیاده رو آب میوه گیری کردم. جمعه ها با احمد، تاجلی و علی خانی دور هم جمع شدیم. مسافرانی که آنجا می آمدن با دیدن من و سن کمم متعجب می شدند. برخی اصرار داشتن داوطلبانه هزینه تحصیلم را هم بدهند. یک بار 2 زن محجبه آمدند. سنی از آنها گذشته بود. آن روزها زنان با حجاب کم بودند. یکی از خانم ها از من که بچه بودم رو می گرفت. گفت پسرم اسمت چیه؟ گفتم قاسم. گفت قاسم جان میای با من تا کمکت کنم درست رو تموم کنی؟ اصرار زیادی کرد و گفتم نه، من با همین کار کردنم میتونم درسمو بخونم. شب آهسته پولهایم را شروع شمردن کردم. همه 2 تومانی و تعداد زیادی هم 2 ریالی، 5 ریالی و 10 شری. سرجم 1250 تومان. از خوشحالی در پوست خودم نمی گنجیدم. موفق شدم پس از 5 ماه 1000 تومان برای پدرم پول بفرستم. شاید بزرگترین پیروزی و موفقیت من تا آن روز بود. بالاخره موفق شدم قرض پدرم را ادا کنم. 9 ماه از آمدنم می گذشت. حالا دیگر آن نوجوان سیاه سوخته ضعیف نبودم. آبی در پوستم دویده بود و نشاط جوانی را در خود حس می کردم. به اتفاق تاجلی کت و شلواری خریدم. رنگش کرم خیلی زیبا بود. مجموعه لباسها و کفش روی هم به 100 تومان نرسید. پیراهن قرمز قشنگی را 2 تومان خریدم. خیلی دلتنگ مادرم بودم. شاید در طول این 9 ماه 10ها بار به یاد او گریه کرده بودم. چمدانی پر از سوغاتی برای همه آنها خرید کردم و 4 تایی من، احمد، تاجنی و علی خان با خرید بلیط از گاراژ اتوتاج با ماشین مهدی پور به سمت ده حرکت کردیم. حال خیلی خوشی داشتیم. برف سنگینی باریده بود. همه جا سفید پوش شده بود. یاد سال گذشته افتادم که برف تا زیر شکم گوسفندها بود و من بدون ترس از گرگها که در فصل زمستان در کمین گوسفندان بودند به جنگل بادامهای کوهی می رفتم. آن روزها 1 چکمه لاستیکی پدرم برای زمستانم خریده بود. نزدیک بزنجان ماشین خراب شد. مقدار پیاده رفتیم. بین راه سوار جیپ پهلوان شدیم. نزدیکی های غروب به ده رسیدیم. همه همسن و سالهای ما و حتی کوچکترها، احمد پسر خدا کرم، غلام عباس و علی محمدی به دیدن ما آمده بودند. لباسهای نو، قشنگ و رنگ و روی سفید شده همه را تشویق به شهر میکرد. مادرم با پدرم خیلی خوشحال بودند. مادرم جوجه خروسی کشت و شام مفصلی تدارک دید. سوغاتی ها رو بین همه تقسیم کردم. 2 خواهرم که خیلی برایم عزیز بودن برای هر کدام چیزی آورده بودم. 1 دستگاه دوربین لوبیتل هم خریده بودم. با بچه های دهمان عکس گرفتم. پدرم خیلی خوشحال بود. تونتون از کارم سوال می کرد. بابا کارت سخته؟ همکارات باهات خوبن؟ من هم جوابم مثبت بود. بعد از 10 روز مجدداً هر سه ما برگشتیم. اما این برگشتن با سفر اول خیلی فرق داشت. دیگر از شهر وحشت نداشتیم. احساس غربت نمی کردم. ماشین ها برایم عجیب نبودند. پس از بازگشت شروع به ورزش کردم. اول به گود زورخانه عطایی رفتم. بعد هم به زورخانه جهان. خدا رحمت کند آقای عطایی را. خودش هر عصر بود. به رغم اینکه هیکل ورزشکاری داشت اما به دلیل پادرد ورزش نمی کرد. همه از من بزرگتر بودند. در باشگاه جهان ورزشکاری قوی هیکل بود که بعدها پس از انقلاب از دوستانم شد. به نام عباس زنگی آبادی. بیش از 50 تا سنگ می زد و 100 تا شنا می رفت. رفیق دیگری داشتم به نام عطا، راننده تاکسی بود. اگه مچ دستت را میگرفت نمیتوانستی خودت را از دست او رها کنی. اولین کلاس کاراته در کرمان برای اولین بار توسط مرحوم وزیری تأسیس شد. من جزو جوانهایی بودم که وارد شدم. سرجم 3 نفر بودم. کمربند سبز را پشت سر گذاشتم. در بین این 2 ورزش هفته‌ای 2 روز هم وزنه برداری و زیبایی اندام کار میکردم. کم کم به فکر اجاره خانه افتادم. به اتفاق احمد و علی محمدی که حالا در هتل به من پیوسته بودند، 1 اتاق از پیرزنی به نام آسیه در خیابان ناصریه آن روز یا همان شهید باهنر امروز ماهی 10 تومان اجاره کردیم. ورزش و اعتقاد به ودیعه گذاشته دینی از پدر و مادرم باعث شد به رغم شدت فساد در جامعه اما به سمت فساد نرم. حرفهای حاج محمد و آقا سید مجتبی تأثیر زیادی بر من گذاشت. اولین بار که کلمه‌ای بر علیه شاه شنیدم در سال 53 بود. در سالن غذاخوری با علی یزدان پناه مشغول صحبت بودیم. 4 آبان 53 بود. روز تولد شاه. من داشتم شعری را در روزنامه‌ای که به مناسبت تولد ولیعهد نوشته شده بود می‌خواندم. دیدم او ناراحت شد. گفت شما می دونید همه این فسادها زیر سر همین خانواده است؟ ناراحت شدم و گفتم کدوم فسادها؟ علی از لختی زنها و مراکز فساد حرف زد. حرفهای او را ساکت کردم. آن وقت شاه در ذهن من خیلی ارزشمند بود. این حرف مثل پتکی بود بر افکار من. 2 روز گیج بودم. علی مسیر خود را به خوبی انتخاب کرده بود. به حاج محمد ایمان داشتم. مرد متدینی بود. پیش او رفتم و حرفهای پسرش علی را بازگو کردم. دست گذاشت روی بینیش. با شدت گفت من ترسیدم. نگاه کردم. کسی آنجا نبود. متعجب شدم. حاج محمد سعی کرد با محبت بیشتر به من حرفهای علی را فراموش کنم. روز بعد حاجی دوباره من را صدا کرد و سوال کرد به کسی چیزی نگفته ای که؟ گفتم نه. 10 تومان انعام به من داد. گفتم اما میخوام بدونم علی راست میگه؟ شاه پشت سر همه این فساد هاست؟ حاج محمد نگاه به اطراف خود کرد. گفت
بابا یه وقت جای چیزی نگی ها، سواک پدرتو در میاره.
من با غرور گفتم سواکیه. دوباره فریاد هیس هیس حاج محمد بلند شد. فهمیدم از حاج محمد چیزی نمیتوانم بفهمم. با علی بیشتر رفاقت کردم. او بی‌پروا شروع به گفتن مطالبی کرد که برایم غیر قابل باور بود. از زن شاه، خواهران شاه و غیره. گفته های علی یزدان پناه پسر حاجی که توپل مپل هم بود همه ی افکار مرا دست خوش دوگانگی فوق‌العاده کرد. مدت ها بود که به این فکر بودم. شبی در خانه با احمد مشغول صحبت بودیم. بهرام فرجی که پدرش به سردایی پدرم بود آنجا بود. دیدم بهرام هم حرفهای شبیه حرفهای علی یزدان پناه میزند، اما نه از فساد شاه بلکه از ظلم شاه که مردم را میگیرند، زندانی میکنند و میکشند. شاه اجازه نمیدهد روزه امام حسین علیه السلام خوانده شود. من که از کودکی با روزه امام حسین علیه السلام رشد کرده بودم، از اول سال تا مهرجان فصل کوچک ایل در انتظار روزه خونی ها بودم. با صدای بلند گفتم غلط میکنه. با این کلمه رنگ بهرام مثل گچ سفید شد. با دست باچگی گفت میخوای بگیرنمون؟ سال 54 بود. من و احمد برای کمک به پدرانمان دو برادر خودمان سهراب و محمود را که هم سن و سال بودند پیش خودمان آوردیم. حالا 5 نفر در یک اتاق بودیم که هم اتاق خواب بود، هم آشپزخانه و انباری و همه چیز. همین یک اتاق آسیه خانم بود. پیرزن کسی را نداشت. ما به او غذا می دادیم. البته احمد بیش از من به پیرزن توجه می کرد. اتاق کناری ما هم یک خانم فقیر به نام معصومه با فرزند یتیم خود زندگی می کرد. احمد به پسر او هم درس می داد. همیشه مهدی سر سفره ما مهمان بود. شب که دور هم جمع می شدیم شروع به کشتی گرفتن می کردیم. من و احمد هم سن و سال و هم زور بودیم. بعضی شبها تا نیمه شب با هم گلاویز بودیم. البته هرگز دعوای ما نشد. سال 55 بود. بنابرای پیشنهاد احمد پایم به مسجد قائم باز شد که آقای حقیقی آنجا آموزش قرآن می داد و به نوعی ترجمه یا تفسیر قرآن داشت. از مسجد قائم سر از تکیه فاطمیه در آورد. در عموم زیارت عاشوراهای صد لعن و صد سلام که عطاخان مداح تکیه قرائت آن را بر عهده داشت شرکت می کردم. در همین سالها فردی روحانی به نام محمودی در مسجد امام که معروف به مسجد ملک بود منبر می رفت. جمعیت بسیار زیادی در پای صحبت او می نشستند. خیلی دلنشین حرف می زد. برای هر سطر از کلمات خود آدرس میداد سوره فلان، جزء فلان، آیه فلان. به شدت تحت تأثیر صحبت‌های او بودم. آرام آرام روح و تعصب مذهبی در وجودم در حال شکل گرفتن. تابستان سال 55 گاردان پارتی را به کرمان آوردند. قابل توجه است شاه در همه مراکز استانها مراکز فسادی را برای گمراه کردن جوانان ایجاد کرده بود، اما در کرمان هیچ یک از این مراکز نتوانست شکل بگیرد. آن روز همه خواننده ها و رقاصه های معروف مثل آقاسی، همیرا، هایده و آزیتا آمده بودند در یک زمین باز در انتهای خیابان ابو حامد که در آن زمان به خیابان سمسام معروف بود. خیمه بسیار عظیمی برپا کرده بودند. مردم برای تماشا به آنجا می رفتند و خواننده ها و رقاصه ها برای آنها اجرای برنامه می کردند. با دوستم فتلی که اهل جواران بود و علی یزدان پناه تصمیم به مقابله و خرابکاری گرفتیم. شب که همه مشغول تماشای اجرای برنامه ها در گاردن پارتی بودند، 150 کرمک چرخ موتور را کشیدیم و همه را پنچر نمودیم و بی سر و صدا فرار کردیم. در دوران نوجوانی این نوع مبارزه با فساد را با افتخار انجام می دادیم و هیچ ترسی از کسی هم نداشتیم. البته هنوز هیچ شناخت دقیقی از ساواک نداشتم. فقط از زبان حاج محمد بارها اسم ساواک و خوف از ساواک را شنیده و حس می کردم. اما از هیچ نمی ترسیدم. دوستم حسن موتور 750 سنگینی داشت. ما بر ترک او سوار می شدیم و او دیوانوار خیابانها را طی می کرد. غرور جوانی همراه با فنون کاراته و برجستگی های بازو قدری باد در دماغم برای دعوا و کله گرفتن انداخته بود. سال 53 از کار در هتل بیرون آمدم. به دنبال یک شغل تخصصی تر بودم. با دو جوان سرامیک کار اهل تهران که بچه نازیاباد بودن آشنا شدم. هر دو به شدت مذهبی و ضد شاه بودند. اصرار کردند با آنها کار کنم. 6 ماه با آنها مشغول به کار شدم. کم کم فهمیدم عضو سازمان مجاهدین هستند. اصرار زیادی داشتند مرا با خود همراه کنند. اخلاق خوب آنها اثر زیادی بر من گذاشت. اما در همین اثنا به تب مالت دچار شدم. مجبور شدم در بیمارستان رازیه فیروز 2 هفته تحت درمان قرار بگیرم. در این مدت آنها به تهران بازگشتند. پس از مرخصی از بیمارستان با کمک فردی به نام شفیعی که مدیر کل آب استان کرمان بود به سازمان آب رفتم و در بخش کنترخانی مشغول شدم. سالهای 55 بود. رفت و آمدم به مسجد جامع که آن وقت آیت الله صالحی در آن نماز می‌خواند و مسجد قائم به خاطر درس قرآن آقای حقیقی و تکیه فاطمیه که تقریباً پاتوق ثابت من بود برقرار بود. در اواخر سال 55 یک روحانی به نام سید رضا کامیاب به کرمان آمد و در مسجد قائم مشغول بحث شد. تعداد کمی افراد در جلسه او شرکت می‌کردند. جلسه او جلسه محدودی بود. از حرفهای او که خیلی پوشیده حرف میزد چیزی نمیفهمیدم. فقط میدانستم او ضد شاه است. به 3 جلسه شرکت کردم. محرم سال 55 اولین درگیری با پلیس را تجربه کردم. در روز عاشورا بود که معمولا هر سال در این وقت به امامزاده سید حسین در جوپار میرفتیم. آن روز مانده بودم برای سر زدن به دوستم فتلی. به هتل کسرا آمده بودم. هوا گرم بود و هر دوی ما از پنجره ساختمان پایین را نگاه می کردیم. آن طرف خیابان در مقابل ما شهرداری و شهربانی کرمان بودند. دختر جوانی با سر برهنه و موهای کاملا بلند در پیاده رو در حال حرکت بود که در آن روزها یک امر طبیعی بود. در پیاده رو یک پاسبان شهربانی به او جسارتی کرد. این عمل زشت او در روز عاشورا برآشفته کرد. بدون توجه به عواقب آن تصمیم به برخورد با او گرفتم. پاسبان شهربانی به سمت دوستش رفت که پاسبان راهنمایی بود و در 4 راه جنب شهربانی مستقر بود. به سرعت با دوستم از پله‌های هتل پایین آمدم. آنقدر عصبانی بودم که عواقب این حمله برایم هیچ اهمیتی نداشت. 2 پلیس مشغول گفتگو با هم شدند. برق‌آسا به آنها رسیدند. با چند ضربه کاراته او را نقش بر زمین کردند. خون از بینی‌هایش فوران کرد. پلیس راهنمایی سوت زد. چون نزدیک شهربانی بود 2 پاسبان به سمت ما دویدند. با همون سرعت فرار کردم و به ساختمان هتل پناه بردم. زیر یکی از تخت‌ها دراز کشیدم. تعداد زیادی پاسبان به هتل هجوم آوردند. قریب 2 ساعت همه جا را گشتند. اما نتوانستند مرا پیدا کنند. بعد از هتل خارج شدم و به سمت خانه ایمان حرکت کردم. زدن پاسبان شهربانی مغرورم کرده بود. حالا دیگر از چیزی نمی ترسیدم. اوایل سال 56 برای اولین بار با اتوبوس به زیارت مشهد مقدس رفتم. پس از قریب 20 ساعت اتوبوس به مشهد رسید. اتاقی در یک مسافرخانه نزدیک حرم گرفتم. پس از زیارت به دنبال باشگاه ورزشی میگشتم. چشمم به یک زورخانه در نزدیکی حرم افتاد. حالا دیگر هم خوب میل میگرفتم و هم کباده میزدم و هم بیش از 70 مرتبه شنا میرفتم. تعدادی مرد میانسال و چند جوان مشغول ورزش بودند. بازوهای برهنم و سینه پهن در سن جوانی حاکی از ورزشکار بودنم. یه جوان خوشتیپی که آقا سید جواد صدایش می‌کردن تعارفم کرد. با یک لنگ ورزشی وارد گود شدم. از میاندار اجازه گرفتم. تعدادی شنا رفتم. میل گرفتم، بعد آمدم سنگ زدم. از نگاه سوی جواد معلوم بود توجهش را جلب کردم. پس از اتمام ورزش و اجازه مجدد از میاندار از گود خارج شدم. اصول ورود و خروج به گود را از مرحوم عطایی و حاج ماشاءالله جهانی به خوبی یاد گرفته بودم که نهایت ادب ورزشکاری است. اساساً ورزش تأثیر زیادی بر اخلاق دینی من داشت و یکی از مهمترین عواملی که مانع مهمی در کشیده نشدنم به مفاسد اخلاقی بود، به رغم جوان بودن، ورزش بود. خصوصاً ورزش باستانی که پایه و اصول اخلاقی و دینی دارد. سگ جواد جوان مشهدی از من سوال کرد: بچه کجایی؟ گفتم: بچه کرمانم. اسمم را سوال کرد. به او گفتم. گفت: چند روز مشهد هستی؟ گفتم: حدوداً یک هفته. اصرار کرد در این مدت یک هفته هر عصر به باشگاه آنان بروم. حرم امام رضا علیه السلام جاذبه عجیبی داشت. شبها تا دیر وقت در حرم بودم. روز بعد ساعت 4 بعد از ظهر به باشگاه رفتم. این بار همراه سید جواد، جوان دیگری که او را حسن صدا می زدند، آمده بود. بعد از گود زورخانه، سید جواد و دوستش حسن مرا به گوشه ای بردند. تصورم این بود که می خواهند کس دیگری را بزنند که طرح دوستی با من ریختند. بدن آنها حالت ورزشکاری نداشت، اما خوب میل می زدند و شنا می رفتند. معلوم بود حسن تازه پایش به زورخانه باز شده بود. چون بیستا شنا می رفت، دیگر روی تخته می خوابید. ستایی روی یکی از میزهای ورزشی نشستید. سید جواد سوال کرد: تا حالا نام دکتر شریعتی رو شنیده ای؟ گفتم: نه، کیه مگه؟
سید: روزی 5 تومان به تو می دهم، اگر خوب کار کردی حقوقت رو هم اضافه می کنم.
و چند کتاب نوشته. او ضد شاهه. دیگر کلمه یا ضد شاه برایم چیز تعجب آوری نبود. ظاهراً احساس انعطاف در من کرد. این بار دوستش حسن به سخن آمد. سوال کرد:
آیت الله خمینی رو میشناسی؟
گفتم: نه. گفت:
تو مقلد کی هستی؟
گفتم: مقلد چیه؟ از پیگیری سوال خود صرف نظر کردم. دوباره سوال کردند:
تا حالا اصلا نام خمینی را نشنیده ای؟
گفتم: نه. سید و دوستش توضیح مفصلی پیرامون مردی دادند که او را به نام آیت الله خمینی معرفی کردند. بعد نگاه عمیقی به اطراف کرد و از زیر پیراهنش عکسی را درآورد. عکس را برابر چشمانم قرار داد. عکس یک مرد روحانی میان سالی که عینک بر چشم مشغول مطالعه بود و زیر آن نوشته بود: آیت الله العظما سید روح الله خمینی. از من سوال کرد: میخوای این عکس رو به تو بدم؟ به سرعت جواب دادم:
بله، میخوام.
حسن دوست سید جواد گفت:
نباید این عکس رو کسی ببینه، وگرنه ساواک تو رو دستگیر میکنه.
عکس رو گرفتم و در زیر پیراهنم پنهان کردم. خداحافظی کردم و از آنها جدا شدم. شریعتی و خمینی دو نام جدیدی بودند که می شنیدم. برایم سوال بود که چطور این دو جوان تهرانی سرامیک کار در طول آن 6 ماه که با آنها کار می کردم و دوست صمیمی بودیم و این همه بر ضد شاه با من حرف می زدند، اسمی از این دو نفر نبرده بودند. وارد مسافرخانه شدم. عکس رو از زیر پیراهنم بیرون آوردم. ساعتها در اون نگریستم. دیگر باشگاه نرفتم. روز 4 رفتم ترمینال مسافر برای بلیت کرمان گرفتم. در حالی که عکس سیاه و سفیدی که حالا به شدت به او علاقه من بودم را در زیر پیراهن خود که چسبیده به قلبم بود پنهان کرده بودم. احساس می کردم حامل یک شیء بسیار ارزشمندم. به محض ورود به کرمان به علی یزدان پناه نشان دادم. گفت: این عکس آقای خمینی است. تعجب کرد و گفت: از کجا آوردی؟ اگر تو را با این عکس بگیرن پدرت را در می آورند و می کشند. جرأت و شجاعت عجیبی در وجودم احساس می کردم. ساواک را حریف کاراته خودم فرض می کردم که به سرعت او را نقش زمین می کنم. آنقدر وجودم مملو از نشاط و جوانی بود که ترس از چیزی نداشتم. حالا من یک جوان انقلابی دو آتیشه شدیدتر از علی یزدان پناه بودم و بدون ترس از احدی بی محابا حرف می زدم. سال 56 کم کم سر و صدایی از خارج کرمان به گوش من می رسد. تقریبا همه از درگیری های قم و تبریز آگاهی پیدا کرده بودند. به نیمه های سال 56 تعدادی از زندانی های کرمان آزاد شدند. از جمله آقای حجتی و مشارزاده ها که دو برادر بودند و یکی از آنها از اعضای مرکزی سازمان مجاهدین بود. کرمان در حال تغییر وضعیت بود. حالا روزانه صداهای بلند اعتراض بر ضد شاه به گوش می رسید. حالا دیگر هر شش نفر ما انقلابی و ضد شاه و طرفدار خمینی بودیم. احمد، علی، من، بهرام و دو برادران ما سهراب و محمود که نوجوان بودند. من به دلیل عدم تجربه و نشاط جوانی و روحیه ورزشی و سلحشوری عشایری که ذاتی من بود بی‌پروا حرف می زدم و از شاه و خانواده او بد می گفتم. شبها تا صبح به اتفاق برادری به نام واعظی که اواکل وارد سپاه شد و بعدم نفهمیدم چه شد، احمد و تعدادی از جوانهای کرمان بر دیوارها شعار نویسی می کردیم. عمده شعارها مرگ بر شاه و درود بر خمینی بود. عکس خمینی آینه روزانه من بود. روزی چند بار به عکس او می نگریستم. انگار زنده کنارم بود و من جنب او که مشغول خواندن قرآن است نشسته بودم. او بخشی از وجودم شده بود. اواخر سال 56 بود. مدتها بود امتحان برای گواهینامه رانندگی می دادم. قبول شده بودم. به مرکز راهنمایی رانندگی برای گرفتن گواهینامه خود مراجعه کردم. افسری بود به نام آذری نسب. گفت
بیا تو، اتفاقا گواهینامه خمینی امضا کرده، آماده است تحویل بگیری.
من از طعنه او خیلی متوجه چیزی نشدم. مرا به داخل اتاق هدایت کردند. دو نفر درجه دار دیگر هم وارد شدند و شروع به دادن فحش‌های رکیک کردند. من در محاصره آنها قرار داشتم و هیچ راه گریزی نبود. آنها با سیلی و لگد و ناسزای غیر قابل بیان می گفتند
تو شبها می روی دیوار نویسی می کنی؟
آنقدر مرا زدند که بی حال روی زمین افتادم. از بینی و صورتم خون جاری شد. یکی از آنها با پوتین روی شکمم ایستاد و آنچنان ضربه‌ای به شکمم زد که احساس کردم همه احشای درونم نابود شد. به رغم ورزشکار بودن و تمرینات سختی که در ورزش کاراتو زورخانه می کردم، توانم تمام شد و بیهوش شدم. وقتی به هوش آمدم، در اتاق بسته بود و من محبوس در آن بودم. چون محل اداره آگاهی و راهنمایی رانندگی در یک مکان و در مقابل هتلی بود که در آن سابق کار می کردم، آنها مرا به خوبی می شناختند و مرا به نام شاگرد حاج محمد می شناختند. یکی از درجه دارها به حاج محمد و حاجی کارنما که لوازم یدکی فروشی داشت و مرا به خوبی می شناخت خبر داد. از داخل اتاق صدای حاج محمد و حاجی کارنما را می شنیدم که به افسر آگاهی می گفتند این یه کارگر ساده و بدبخته، اصلا چیزی رو نمی دونه و چند توهین هم به من کردند. فرض کنید غلط کرده باشه، از رو نفهمیه. با هر ترفندی بود بعد نصف روز قبل از این که مرا تحویل ساواک بدهند از آگاهی خارج کردم. با بدنی کاملا له شده دستهایم را گرفتند تا توانستم از خیابان عبور کنم. مرا به هتل نزد حاج محمد بردند. شربت آوردند. کمی حالم بهتر شد. حاج محمد مرا بوسید. مرا با کلمه پسرم صدا زد. خیلی در گوشم به من گفت که اگه یه بار دیگه گیر اینها بیفتم به من رحم نمی کنم. اصرار کرد پیش او برگردم. تشکر کردم و از هتل خارج شدم و به خانه که محل ما پنج نفر بود رفتم. سه روز از شدت درد تکان نمی توانستم بخورم، اما انرژی جدیدی در خود احساس می کردم. ترس از کتک خوردن و شکنجه فرو ریخته بود. فکر می کردم هرچه باید بشود شد. این حادثه به نحوی در من اثر کرد که انگار مثل خالکوبی بود که در دوران بچگی با برگ پودنه خال کوچکی روی دستهای خود میکوبیدیم.
با هر ضربه و لگدی کلمه خمینی در عمق وجود من حک شده. فرصتی شد مجدداً به اتفاق احمد سری به ده زدم. نوروز 56 نزدیک بود. برای مدتی در ده ماندم. اگرچه مرخصیم از سازمان آب یک هفته بود، اما دیگر حال کار کردن نداشتم. 10 روز ماندم. پدر و مادرم از اینکه من کارمند دولت بودم خوشحال بودند. البته فرق کارمند و کارگر را خیلی نمی‌دانستند. همین که من جزو چند نفری بودم که از دهمان حقوق بگیر دولت بودیم خیلی اهمیت داشت. اما در دلم قوقای دیگر بود. حالا رادیو بی بی سی آشنای هر انقلابی ضد شاه بود. هر شب به اتفاق برادر بزرگم که حالا متعصب‌تر از من در مسائل دینی بود به رادیو بی بی سی گوش می‌دادیم. اگرچه بی بی سی با بزرگ نمایی خاصی و با آب و تاب دادن حوادث روزانه شهرها و تهران را گزارش می کرد، اما هنوز سیطره نظام شاه قوی بود. بچه های همسن و سال من بدون استثناء به جز چند نفری که وابسته به کت خدا بودند که عموماً فرزندان طبقه پایین بودند، همه روحیه انقلابی داشتند. ده یک پارچه انقلابی بود. پدر مادرم از وضع ما چنان اطلاع دقیقی نداشتند. به کرمان برگشتم. شور انقلابی در شهر بیشتر از گذشته بود. یک ماهی به سازمان آب برگشتم، اما دیگر حال رفتن به سازمان را نداشتم. اتاقی را در خانه‌ای که 3 مستأجر دیگر هم داشت به اتفاق احمد و 2 برادرمان کرایه کردیم. ما 4 نفر در یک اتاق که هم اتاق خوابمان بود، هم انبار، هم آشپزخانه و هم همه چیز. ما بودیم با مهمان همشهری که روزانه مهمان سفره سادگی ما می شدند که عموماً نان و ماست یا تخم مرغ یا نان و حلوا بود. بعضی وقتا هم از سوغاتی های مادرمان که یا پست بود یا مقداری قرمه و آجیلات از آنها پذیرایی می کردیم. در حیات خانه اجاره ما خانواده‌ای با چندین فرزند که عموماً هم دختران کوچکی بودند اتاق دیگری را اجاره داشتند. بچه های کوچک آنها زورها شریک نان ماست ما می شدند. ما هم سخاوتمندانه، البته احمد بیشتر از من، از سهم خودمان یا همان کاسه ماست که نان داخل آن تریت شده بود به دهان آنها می گذاشتیم. بعضی وقت هم که خودمان سیر نمی شدیم، لبان و صورت آنها را ماستی می کردیم. مادرشان می آمد و دعای خیر می کرد که بچه ما را غذا دادی. حالا پاتوق من از تکیه فاطمیه به مسجد جامع منتقل شد. اغلب وقتها عموماً در مسجد جامع بودم. باشگاه ورزشی ترک نمی شد. این روزها بیشتر باشگاه جهان پیش حاج ماشاءالله می رفتم. رفقای جدیدی هم مثل عطا و حاج عباس زنگی آبادی پیدا کردم. البته حاج عباس را آنجا می دیدم. هیکل درشت او که سنگ می گرفت همه را مجذوب خود می کرد. بعضی وقتها سری به باشگاه عطا می زدم که خود عطا صاحب باشگاه از پهلوانان کرمان محسوب می شد. ادب و احترام به بزرگترهای ورزش موجب شده بود مورد احترام هر دوی آنها باشم، یعنی حاج ماشاءالله و عطایی. کم کم تظاهرات در شهر شکل گرفت. دیگر نام امام و شناخت او منحصر به چند نفر نبود. یک عالم انسان او را می شناختند و خواهان او بودند. حجم انقلابی های کرمان آنقدر بود که می توان گفت کرمان محوریت اساسی در انقلاب داشت. هاشمی رفسنجانی که البته آن وقت شناختی از او نداشتم، با هنر، حجتی، فهیم کرمانی، مشارزاده ها، موحدی ها، ساوه، جعفری، عمده علمای کرمان به جز چند نفر یک پارچه ضد شاه بودند. حالا مسجد جامع و مسجد ملک محل اصلی تجمع انقلابی ها بود. قبل از آن مسجد قائم به دلیل وجود آیت الله حقیقی چنین بود، اما اکنون مسجد جامع به دلیل پیشنمازی و محوریت آیت الله صالحی محور عمده تحرکات بود. پیرمرد نورانی کوتاه قدی در حال کهولت سن بود، اما به شدت مورد احترام و توجه عمده مردم کرمان. بعد از ظهرها همه جمع می شدند. اخبار به طور غیر سازمانی رد و بدل می شد. از تهران تا قم و شیراز همه از اطراف خبر داشتند و اخبار را به هم منتقل می کردند. اولین تظاهرات کرمان که روحانیت در صف اولش قرار داشت شروع شد. آیت الله نجفی که در مسجد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف پیش نماز بود، جلودار بود. ما بقیه روحانیت همراه او و مردم پشت سر روحانیت. شعارها ابتدا حول زندانیان سیاسی و آزادی آنان بود. کم کم رنگ و بوی ضد شاه گرفت. اما همانند یک شعله کوچک آتش که تبدیل به زبانهای سنگین می شود، فریاد مرگ بر شاه در سطح شهر پیچید. ارتش که آن وقت مرکز آموزش 05 را داشت و در زمان سربازی برادرم چند بار به آنجا رفته بودم، دشبان، شهربانی، آگاهی، ساواک همگی فعال بودند. اما موج بسیار بزرگتر از توان آنها بود. گرفتن یکی دو نفر و چند و حتی هزار نفر اثری بر این موج نمی‌گذارد. اصلا این اعداد چیزی نبود که بخواهند بر این موج سهمگین و عمیق توفنده اثر بگذارد. من و دوستانم که حالا علی جان و عبدالله هم به آن اضافه شده بودند، بی محابا حرف می زدیم. صبح اعلام تجمع در مسجد جامعه شهر شد. این اعلام دهان به دهان بیشتر از فضای مجازی امروز تمام شهر را پر کرد. جوانهای انقلابی و تعدادی از علما از جمله آیت الله صالحی در شبستان جمع بودند. شهربانی با جمع کردن کلی که در همان حوالی سکنا داشتند، از دو طرف به مسجد حمله کردند. مسجد جامع دارای 3 در ورودی بسیار بزرگ و مشابه هم بود. تازه موتورسیکلت زرد رنگ سوزوکی 125 خریداری کرده بودم. من از در قدمگاه که بازار کرمان بود وارد شدم و موتورم را داخل یکی از کوچه‌های فرعی که از بازار منشعب می‌شد پارک کردم. داخل مسجد جنب و جوش بود. پس از ساعاتی کلی‌ها از دور در شمالی و غربی مسجد با حمایت نیروهای شهربانی و پاسبان‌ها حمله خود را شروع کردند. اول تمام موتورها و چرخ‌های پارک شده جلوی در مسجد را آتش زدند. فریاد جوان‌ها بلند شد که درها را ببندید. به اتفاق واعظی و احمد به پشت بام شبستان مسجد رفتند. کلی‌ها و پاسبان‌ها با وحشیگری مشغول سوزاندن وسایل مردم بودند. بعد هم چند تا موتور را آوردند پشت در مسجد و در را آتش زدند. از دو طرف شلیک گاز اشک‌آور به داخل مسجد شروع شد. حالا در باز شده بود و حمله به داخل شبستان آغاز شد. آیت الله صالحی را از پنجره شبستان به بیرون منتقل کردند. به دلیل استنشاق گاز و کهولت سن از حال رفته بود. روحانی سرخودی که بعداً با او رفیق شدم به نام اسدی با حرارت جوانها را تشویق به مقابله می کرد. مردم هم از در غربی مسجد در حال فرار بودند و هر کسی از در می خواست خارج شود، زیر چوب و چماق کلی ها سر و دستش می شکست. در وسط معرکه کودکی را دیدم که وحشت زده گریه می کرد. ناخودآگاه داد زدم، رو کردم به پلیسی که به او حمله ور شده بود، گفتم ولش کن. آنقدر که با تندی و شدت این کلام را ادا کردم، احساس کردم لحظه این مردد شد و ترسید. بچه را بغل کردم و از در غربی خارج شدم. به سمت قدمگاه پیچیدم. موتور سالم بود. با احمد سوار موتور شدیم. یک یقه پاسبان از جلوی ما در آمدن. تا خواستیم از کنار آنها بگذریم، 10 تا 15 باتون به سر و صورت ما خورد. حالا درگیری جلوی خیابان محمد رضا شاه بود. ما با سنگ به پاسبان‌ها حمله کردیم. پاسبان‌ها ساختمان برادران عقابی را که آن روز نمایشگاه ماشین بود و یکی از آنها مغازه فروش موتور و دوچرخه داشت به آتش کشیدند. عقابیان از متملکین کرمان بودند و ضد شاه بودند. درگیری تا شب طول کشید. به هر صورت تظاهرات متفرق شد. 2 روز بعد به اتفاق واعظی و فضلی که از بچه های محلمان بود و تعدادی از جوانهای شهر، تنها مشروب فروشی شهر کرمان در خیابان کاظمی را به آتش کشیدیم. ابتکار عمل کاملا از کنترل نیروهای وابسته به رژیم خارج شده بود. آتش زدن مسجد جامع کرمان در سراسر کشور پیچید و تظاهرات متعددی را منجر شد. در شهر کرمان تظاهرات بسیار سنگینی به وقوع پیوست. مردم شعار می دادند مسجد کرمان را، کتاب قرآن را، مردم مسلمان را شاه به آتش کشید. مسجد جامع پاتوق ثابتم بود. یادم نمی آمد که این نهار و شام می خوردم. دیگر سازمان آب نمی رفتم. به اسم اعتصاب از رفتن سر کار خودداری می کردم. داخل مسجد تعدادی جوان شعاری شروع کردند: زیر بار ستم نمی کنیم زندگی، جان فدا می کنیم در ره آزادگی، زیر و رو می کنیم سلسله پهلوی، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، ای شاه خائن آواره گردی، خاک وطن را ویرانه کردی. در ده ما هم خانواده ما و مشهدی عزیز و پدر احمد ضد شاه شده بودند. برادر بزرگم هر شب بی بی سی را گوش می داد. روز عاشورای 57 ژاندارمری یا همان پاسگاه رابور به اتفاق کت خدا جلوی در خانه ما با ساز و دهل و جاوید شاه سعی کردند پیام بدهند به پدرم که در خطرید. برادر بزرگم حسین دچار مشکل روحی شدید شد و شوک زده شده بود از اینکه آنها در روز عاشورا این کار را کرده بودند. دائم تکرار می کرد که اینها در روز عاشورا این کار را کردند و چشم بر زمین می دوخت و گریه می کرد. همه فکر می کردند او دیوانه شده است. به دهمان برگشتیم. وضع برادرم نگرانم کرد. با او در مورد انقلاب و اینکه شاه در حال سقوط است و اخبار شهرها حرف زدم. سه روز با او بودم. او را از خانه بیرون بردم. اخبار را به او می دادم و مدام حرف می زدم. از روز سوم حالش به وضع اول برگشت. به او توصیه کردم فعلا اخبار بی بی سی را گوش ندهد. مجدداً به کرمان برگشتم. مادرم نگران بود. به کرمان آمد. او نگران برادر کوچکم بود که کشته شود. مرا قسم داد که وارد درگیری نشوم. اتفاقاً حضور مادرم مصادف بود با اوج گرفتن انقلاب. احمد توکلی شهید شده بود. به دنبال سلاح می گشتم. اول یک اسلحه الکی خریداری کردم که فایده‌ای نداشت. بعد به دنبال خلع سلاح یک پاسبان که با یکی از دوستان دوستی داشت افتادم. قبلا او را دیده بودم. یک کلت راولور بر کمر داشت. احساس می کردم زورم به او می رسد. به خاطر ورزش، غرور جوانی و بیباکی که انقلاب به ما بخشیده بود، برای درگیری با پلیس دیگر ترسی به هیچ وجه در خودم احساس نمی کردم. با دوستم فضلعلی نقشه‌ای برای خلع سلاح او کشیدیم. بنا شد او را به هتل دعوت کنیم. با ضربه‌ای که به سر او می‌زنم او را بیهوش کنیم و اسلحه او را برداریم. به هر صورتی این کار میسر نشد. سه ماه بعد یک کلت راولور با آرم شاهنشاهی کسی از راور به قیمت 5,000 تومان برایم آورد. نیاز به آموزش نداشت. شبیه همان کلت مشقی بود که داشتم. پس از تشییع حسن توکلی مراسم او را در مسجد ملک یا همان امام خمینی امروز گرفتیم. جمعیت زیاد بود. نیروهای شهربانی با تعداد زیادی از افرادی که از اطراف کرمان که گفته می شد باقینی هستند در خیابان جولان می دادند و به نظر می رسید به سمت مسجد در حال حرکتند. خبر را به مسجد دادند. ستون آنها که به سمت مسجد پیچید چشمم به یک کامیون آجر افتاد. با دوستم حسن با آجر به سمت آنها حمله کردیم. لذا درگیری قبل از مسجد آغاز شد. پلیس وارد شد. اول تیر مشقی می زد. بعدن شروع به زدن تیر جنگی کرد. وقتی تیر می زد همه فریاد می زدن مشقیه، مشقیه. کم کم تیرهای جنگی به وسط آمد. لحظاتی بعد 3 نفر بر زمین افتادند. شهید دادبین نامجو که دردم شهید شدند. تا ساعت 1 بامداد با پلیس در خیابان و کوچه های اطراف مسجد زد و خورد داشتیم.